خدمتتون که ما یه بار از جنبه واقع نمایی بررسی میکنیم، میبینیم که شعر دروغه دیگه، تو رو اون دفعه خیلی کرد بعد گفتی، اما یه بار جنبه تأثیرگذاریش رو نگاه میکنه، یعنی از جنبه مطابقت با واقع، یعنی کار باب برهان فاصله میگیریم، میبینیم دنبال اثرگذاری که هدف بابشه، بعد میبینیم اثر. پس یه بار جنبه واقع نمایی رو نگاه میکنیم، اینجا دیگه لا فرقه بین علاقه یا بدون علاقه یا با صد تا علاقه، بالاخره در این که مطابقت با واقع اینو بذاریم کنم. یه بار میگیم در فضای، یعنی با قیاس شعر رو به باب برهان غلط بدونیم، مقایسهش نکنیم، اهداف رو با هم دیگه قاطی نکنیم، بریم سراغ خود بابشه با هدف بابشه، یعنی اثر بود. اینجا یه بحثی وجود داره تو بلاغه که آیا مجازات وقتی ما داریم به کارشون میبریم، آیا باید از اون 12 علاقه مشهور و 12 علاقه غیر مشهور که بشن رو هم 24 علاقه استفاده کرد، علاقات انحصار به اونا دارن، یا اینکه نه هر چیزی رو که ذوق سلیم بپسنده، ولو اینکه از علاقات هم استفاده نشه میشه استفاده کرد. یه بحث دیگه ایه که تو خود فضای باب شعره، قیاس غلطی هم نیست با باب برهان، تو همون فضای بحث مطرحه، مؤیدات میارن، میگن آقا وقتی شما گفتید علاقه شرطه، اگه ما یه جایی مثال براتون بذاریم که علاقه هست اما عرف این مجاز رو مجاز نمیدونیم، یعنی عرف ما اومده از دائره غیر واقعه ها دروغ ها یه حسه ای رو دورش خط کشیده اسمشو گذاشته شعر مجاز، اینو قبیح نمیدونن چون این اثر داره. حالا یه جاهای علاقات هستن اما لم یسمل عرف هازا مجازا، عرف به این مجاز اطلاق نمی کنه. میگن که خب پس اگر مجاز بودن مجاز اثر اون علاقه بود، باید امرش هم دائر مداره علاقه می بود، علاقه که موجود می شد مجازه هم می اومد، حالا که میگیم علاقه هست اما مجازه نیست، معلوم میشه مجاز بودن مجاز حقیقتش به علاقه بستگی نداره. علاقه رو بذاریم کنار، میگیم نه علاقه هم نذارید کنار، چون غالب اوقات همین علاقات مجاز سازن، اماراتی هست که ما وقتی علاقه رو دیدیم بگیم مجاز اتفاق افتاده، انصافا واقعیت داره دیگه، کثیری از اوقات ما از کانال این علاقات میرسیم سراغ به مجازات میرسیم، پس اماره و کاشف خوبی هستن برای ما برای مجازات خوب، اما اینطوری نیست که حقیقت مجاز ظاهر مداره علاقه باشه، پس باید بگیم دنبال اون چیزی که حقیقت مجاز ظاهر مداره اوه. این آقایونی که اینطوری اومدن تو علم بیان تحقیق کردن، کنار اون حرفایی که تو منطق خوندید گذاشتن حرفاشونو، گفتن حقیقت مجاز بسته به عرفه، بسته به ذهن مخاطبه، بسته به اینه که عرف جامعه مخاطب ما چجوری اثر میپذیره، ذوق عرفی رو باید ما تشخیص بدیم، لذا اماره حرف اینه که یه جاهایی همینجا که گفتیم علاقه هست اما مجاز نیست، همین مثالی رو که شما داری میگی تو شهر من مجاز نیست و کسی مجاز نمیدونه، اینو ببر یه جای دیگه بذار، همین اونجا اثر میده، اونجا اینو مجاز میدونه، باید ذوق ما تشخیص بدیم. پس ملاک مجاز ذوق عامه، علاقه یه جاهای معمولا بیشتر اوقات هم اینطوری که علاقات موافق با ذوق خوبه، اما اونجایی که علاقه موافق با ذوق نیست به درد ما نمیخوره. گفتیم لذا مثالش مثال شیر نسبت به شخصی که کریه و رائحة الفمه، اینم علاقه ای مثل علاقه شجاعت داره در شباهت ایفت به شیر در وجه شبه بدبوی دهان، اما کسی این مجاز رو به کار نمیبره، پس حقیقت مجاز به علاقه نیست،
به قبول ذوقی عرفه. عرف باید بپذیره اینو، باید به دل عرف بشینه. معمولا علاقات نشانه هایی هستن برای اینکه یه چیزی به دل عرف میشینه، اما این نشانه ها همیشگی نیستن. ملاق اون عرف حالا عبارتشو بیاری، عبارتشو بیاری که بعد یکم دیگه بیشتر درسته شد. خب تبریکم میگم خدمت آقایون ای سید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و اکرم من نفسنا الله و اکرم من نفسنا فيك فانشر علينا فضلك و اشرحنا صلى على محمد و آله الطاهرين. قرینه قطعی بر معنای مجازی نباشه. منظورتون از قرینه همین الفاظ موجود در کلامه؟ اگر هیچ قرینه ای نباشه امکان نداره. ظهور بر طبق وضع اتفاق میفته معموله، چون ما مکانیزم تولید مجاز رو مکانیزم منطقی میدونستیم که باید این چنین بشه تا مجاز تولید بشه. قرینه بیاد بعد لفظ به وسیله قرینه بره سراغ یه معنای دیگه ای. درست شد؟ حتی اگر کثرت استعمال هم در معنای مجازی باشه، کثرت استعماله به تبع اون قرینه بوده که تونسته کار خودشو ببره جلو. فقط فهمیدید چه دارم عرض میکنم؟ حالا بعد از کثرت استعمال، اگر معنای مجازی شما شده باشه، معنای مجازی مشهور، اصطلاحی های مجاز مشهور تو علم بلاغت، یه اصطلاح مجاز مشهور یعنی مجازی که به قدری کثرت استعمال درش زیاد شده که اگر قرینه نیاد مجمل میشه لفظ ما، ظهور پیدا نمیکنه، نه در معنای حقیقی نه در معنای مجازی. باز هم تو معنای مجاز مشهور قرینه میخواد. فقط مجاز مشهور فرقش با مجازهای گذشته ما اینه که تو معنای معانی مجازات گذشته لو خلیه و طبعه لفظ بود بدون قرینه، لفظ میرفت سراغ معنای حقیقیش. مجاز مشهور بدون قرینه جلوی لفظ از رفتن به سمت معنای حقیقی هم میگیره، اما بالاخره ظهورش بازم تو معنای مجازی محتاج به قرینه. مشترک لفظی، مثل مشترک لفظی عمل میکنه. نه ادبا میگن هنوز مشترک لفظی نشده، چون هنوز قطع نکردیم که وضعش تعیونی شده، اما ثمره وضع تعیونی رو داره. یادتونه حالا ما اول جوابای مهدی رو بدم بعد نکته ای رو اشاره کنم. پس این که ما بدون هیچ قرینه ای بخوایم ظهوری درست کنیم تو معنای مجازی، اینو قاعدتا نداریم و با سیستم فکریمون هم یعنی اون باید فحص کنیم تا ببینیم نیست یا نه. تو ما را همه حرفایی که داریم میزنیم معنی برهانی باشه، ملاک برهانی میخوانی حرفا باشه. ممکنه این ببینید، گفتم از فضای حقیقت و برهان به علیت که اومدیم بیرون دیگه به راحتی قطع و یقین نکنید. صورت استدلالمون منطقی راست میگید، سیرت استدلال منطقی هست یا نه اینا نیاز به بحث داره. منم فعلا سکوت میکنم چون نمیدونم ها، نکه نمیدونم، اما میخوام بکنم باید روش کار کنیم باید. اما فعلا قاعدتا نباید باشه. با مکانیزمی که در مجاز تعریف شده سازگار نیست، اگر هم فحص بکنیم اینطوری که اصولین تجزم کردن معمولا نداریم. آره تا بگردیم ببینیم چی کار باید بکنیم. نداریم ظهور نداریم، گفتیم اصالت العموم پیاده میکنیم. ظهور در تخصیص خود اول کلامه که ما گفتیم که قرینه نبود، فحص کردیم قرینه این نیافتیم، احتمال تخصیص میدادیم، اساس العموم پیاده میکردیم. اگر ظهور در تخصیص بود که حمله بر تخصیص میکنیم، اما حالا شما یه مثال پیدا بکن که ظهور در تخصیص بدون قرینه باشه.
جان
نه اجازه آه گفتیم که نه، قدم اول که تابلو نداشتیم، قدم اول اونجاییه که به عقلا هم بدید بنویسن. گفتیم که نه، این نوشته خیلی مهمه، این نقص و ظهوره بعدا پدرمون رو در میاره، نه فقط اینجا تا تو رسائل تا تو کفایه درگیری داریم. نه آقای سبحانی نظر متصل به فردی داره تو جلد دوم که ما باعث حجج و امارات لفظ آخر خارج نظر مختار خود که اوورده اینجا، اینا را اگه نفهمیم بعدا گیر میکنیم. نه یعنی اونجایی که نفس داریم ظهور داریم، احتمال هم داریم، ما ستا رو بردسی کنیم تو هر سه عقلا احتمال خلاف هست. هر سه علاوه پارامتر اول احتمال عقلی، احتمال عقلی تو هر سه موجود. یعنی الان یک کسی مثل کلامش نفس در یه معنایی هم باشه، شما میتونید احتمال بدید که یه آقا هزیون داره بگه. مثلا یک کسی به نفس سریع بیاد به شما بگید که آقا برید انبال منه ببخشید، خیلی آدم بوداری باشه، تمام بچه هاش میرن دنبال ایگه اثبات بکنی مجنون الان، ببینید که کلامش نفس سریع در معنا باشه. خب این که عقلا احتمال خلاف بدین هست، لذا یه جاهایی هم ثمره عملی داره، مثل مثالی که من زدم. اینو می‌ذارم که وقتی سراغ این فیلم تلویزیون رو ها مثلا یه لحظه آواز هم نبود، اما خب هم مهاجرهایی که دار ما رو نزونا تلویزیون ها میره تو عالم
حفر
امکان رو در انتنار چیز بذارم یه کسی مکاشفه بکنه شیطونه ببینه شیطونه، مگر حضرت ابراهیمه، مگر آخرش هم برای که مجدد درست بکنن پایین شفاعتش هم مشاور مذهبی کنن،
حضرت
هم آرام رو تحلیلش میکنن، درست تحلیلش میکنن. مثل ما خود الحمدلله هیچی که نشد اسم عرفا هم هست توی تلویزیون توی تحلیله، اسم پای بحجت رو بردن توی تلویزیون، اسم علما عرفا اوریا از این سجاهات تلویزیون یه چیزی هم بلاخره یه خیلی باعث شد. حالا عقلا که احتمال خلاف نیست هست، بذار کنار اینو بریم قدم بعدی. ما با عقل کاری نداریم در فعای اوز، عقل فلسفی برهانی بیشتر شکل هیچ ارزشی نداره. ما این اوز در تمام خطابات و عقلائی این جمله رو باید با آفتلا بریم. آقای سبحانی فهمیدن که امام هر دو جلسه یه بار این جمله رو بعد از ما میگفت که آشق جعفر اینه حفظ کنی. آقای سبحانی فهمیدن که این جمله رو باید همیشه ما داشته باشیم، تمام خطابات عرفیه در خطابات عرفی جمله عقل استدلالی لیسه بشه اینه، اینو بذارید کنم ما قبولش نداریم، اصلا هم باش نمیخواییم کار کنیم. اگر هم یه جایی عقل استدلالی داره باش کار میشه، نه از حیث عقل استدلالی، از یه حیث دیگه یه که الان میخواد بگیمش. پس عقل استدلالی رو ما کاری نداریم، به خصوص بذاریم تو ساخته. خب قدم بعدی، بعد از عقل استدلالی ما عقل استدلالی نداریم، لذا یه اولیه رو انکار کردیم، یه عقل استدلالی بود. میایم سراغ عقلا، فهم عقلایی. تو مقام فهم عقلایی، فهم عقلایی اولین دو جوره، خود فهم عقلایی، فهم عقلایی یه بار مال عرض تسامحیه، خود عرض یه جاهای تسامحی کارش را میداره، یه محیط های از محیط های عرضی محیط های تسامحیه داری، یه جاهای نه عرض دقیقیه به اصطلاح اصولی، عرضی که دقت میکنه تو کارش، عرض عقل نیست، استدلال عقلی نیست، اما عرضی که دقت میکنه تو کارش. یه بار میریم با بچه های سرسون که مقام صحبت کنیم، یه بار با اهل
حل و عقد عرضی میخواییم صحبت کنیم. دوستاش هم عرضه، دوستاش هم عقل استدلالی نیست، همون یکی اهل حل و عقدی هست که آدم های عاقلی هست و کلان واقعا یکی بچه های سر کوچه هست. ما کاری با عرض و قرار کنه نداریم، با عرض مجالس تقنین، مجالس حل و عقد، شورای حل اختلاف جایی اسمشو بذاریم که هم عرضی باشه هم آدم های عاقلی باشن. یکم دقیق بشم فکر میکنم. حالا ما هر چقدر داریم تو خطابات وقتی میخواییم وارد بشیم، خطابات عرضی، فضایی که عرض باش محاجه میکنه با دیگران حجت میدونه تش میده، شعار هم همیشه باید کار میکنه. رضا به تعبیر حضرت امام، ما باید فلسفه بخونیم که عقل استدلالی رو بشناسیم، عرض شناسی کنیم تا عرض تفاهمی را از عرض دقیقی جدا کنیم که بعد اون دو تا رو فرق کنیم بیرون، ما بمونیم عرض دقیقی، نه فلسفه و عقل استدلالی رو قطعش بکنیم نه عرض تفاهمی رو قطعش بکنیم. ما هر دو رو باید بشناسیم بذاریم کنار. ما این عرض دقیقی، حالا عقل استدلالی عقل هم همه احتمال خلاف هم کار کردیم، میاد سراغ عرض دقیقی. اینجا توندن عرف دقیقی با دقت هم که نگاه بکنه احتمال خلاف ها نمیدهد. درست یه جامعه عرف دقیقی احتمال خلاف میدهد، احتمال خلاف میده، اما حالا اینم بگی احتمال خلاف میده تا درست بشه، اول اینجا هم عرض دقیقی احتمال خلاف میده، حالا فرق ظهور با احتمال چی میشه؟ فرق ظهور با احتمال توی ظهور این که چه خارج شد؟ ما یک کاری با نفت نداریم دیگه. توی ظهور عرض دقیقی احتمال خلاف میده، اما با تأمل در نگاه ثانی فکر میکنن ببینن احتمال خلاف شد. توی احتمال بدون تأمل و در نگاه اول احتمال خلاف میده. تو نگاه اول احتمال خلاف عرض تفاهمی هم که کارش عوض در قدرت معلوم نیست، یه جای احتمال خلاف میده یه جای نمیده، سر حال باشن میدن، قلیونشون چاق باشه بدن ندن، اونا رو کار نداره، اصلا حساب کتاب نداره، بررسیش هم نمی کنیم، بذارتش کنم. حالا اینجا که گفتیم عرض دقیقی احتمال خلاف میده، عرض دقیقی ما اینطوری میده، میگه که اگه من تأمل کردم، تأمل من خدای عاقلی هنگیه، تأمل من به یک معنا خروج از ذهای فهم عقلایی و رفتن تو عقل استدلالیه، همین که تأمل کنم ها، یعنی بالقوه عقله رو دارم به فعلیت برسونمش استدلال عقلی رو، همین که تأمل کردم فکر کردم از فضای فهم عقلایی خارج میشم میرم کجا؟ استدلالی میشم دیگه، به درد نمیخوره. لذا چون با تأمل احتمال خلاف دادم، ان الاحتمال ليس بشيء عند العقلاء، اصطلاحا به این میگن اطمینان عقلایی. علاوه منطقی موشکافی کنید 99 درصد هم شد که درصد احتمال خلاف داره، 92 درصد شد 8 درصد احتمال خلاف داره، اما اون عقلا میگن احتمال رو به احتمال نمی کنید، به این میگن احتمال که مطرود نزد عقلا، احتمالی که وجود و عدمش علی‌الصریح لیسه به شیعنه ارزش نداره. به اینا میگن مو رو از ماست کشیدن بیرون تو اقلا، تو کار اقلا نیست، مهم نیست، لسان های مختلف داریم. پس آقا اگر ما تأمل در نگاه فانی اومدیم سراغه، احتمال به درد نمیخوره. ملاکش هم الان گفتیم چرا به درد نمیخوره، چون با تأمل در واقع از فضای فهم عقلایی خارج شدیم به فضای عقل استدلالی هستیم. حالا آقا اینه مثال فقهی براتون بزنیم که خوشتون بیاد دیگه چقدر فقه مره داره. سؤال: آقا من لباسم خونی شد، نجس شد، این لباس نجس رو شستیم، خیلی هم شد، رنگ خون نمیره. مثال معروف حضرت امام تو تحضیر امام جابجا میگیدش، این برای جواب به کسانیه که استدلال فلسفی رو میارن تو اصول و فقه. اینجا الان آقا لباس خونیه، رنگ خون هم نمیره، هر کارش کردی فتوا بدیم لباس نجسه یا پاکه. یه عده‌ای که رفتن گفتن نجسه، واقعا داریم فتوا داریم که نجسه، تو لمعه هم داریم نجس. یه عده ای مقابل که مشهور فقهان میگن نه آقا لباس پاک. اینا که مشهور فقهان میگن لباس پاکه،
کثیر تو اینطوری استدلال میکنن که به موجب روایات این مقدار خون باقی مانده بر لباس چون مقدار یسیر است معفوان اله، یعنی مقدار کم یسیر کوچیک میگن یسیره. نه این غیر از اون کمتر از درهم است، او قانونیه برای بحث صلات. مسئله درهم با خون کمتر از درهم بیشتر از درهم مال قانون باب صلات، او نفی نجاست نمیکنه، او میگه با این نجاست میشه نماز، ما رو کار نداریم. اینا میگن از روایات ما فهمیدیم که چون این خونه رو شما خیلی زحمت کشیدید و سعی کردی پاکش کنی نشد، و این در لایو ریدو بکمون یوت و لایو ریدو بکمون او دیگه این کاری نداره. این هم کسانی که قائل شدن که اشکال نداره ها دیگه نجسه دیگه روی پرد بدن. امام گفت که آقا بذاری ما میدیم سراغ سر میبینیم این ساقه امام رسول فتوا دادن خون میدیم، نه اینکه خون است و نجسه. بین همه فرق عظیم، یکی کسی بگه خون است نجس نیست، با یکی کسی بگه اصلا خون نیست. خب اونایی که میگن خون نیست چی میگن؟ اینا که میگن خون است نجس نیست چی میگن؟ اینا میگن خون خون دیگه، خون است نجس نیست، درسته؟ اینا میگن خون مشهور که میگم اون هست اما نجس نیست، چون شعره گفته ان الله یرید بكم ولیوس، ما سختی نمیخوایم بکشید شما خیلی صابون دید نشد ها. اینا میگن که خب خون یعنی خون، یه واقعیت متأصل حقیقی خارجی تکوینی ها آثار داره، یه ماده قرمز اسمش خونه، 50% پلاسما هموگلوبین توشه، نه یه خونه، یه واقعیت اونم خون. خب الان خود قرمزی هسته، این قرمزی از آثار چیه؟ آثار خونه، آثار آب خونی، به اصطلاح فلسفی بقا عرض هم بدون جوهر محاله، نمیشه نمیشه خون رنگش باشه خود خونه. پس این که وجدانه خون هست لا شک کرد و لا شبه حتی تعذری بلش بده خون هست. شاره چی کار میکنه؟ شاره میخواد نجاست جلب بکنه، میخواد نجاست جلب بکنه، خودت خود شاره شاره با آقا اینجا چون خیلی جون کندی نرست دیگه من نجاستی براش جلب نمی کنه، این رو گفته. اینا اون ولی آقا اومده دادم اونجا خیلی آقایی گرفته گفتن آقا این حرفی که شما دادید استدلال کردی عرض بزن دو هر محاله بونه اینجا آن رنگ مال خونه بود، نه مال چی بود؟ مال همه فلسفی استدلال، درسته؟ حالا استدعای حقیرانه و عاجزانه دانید شما به خطابات اقلایی رو بگرد، زن لباس انداخت لباس توی تمام اتوماتیک هم
مایه سفید کنند و مایه سیاه کنند و ادا تحصیل ما مایه های متعدد همش اضافه کرد شد دو ساعت هم تو لباس چی؟ نه بردش بیرون گفت بابا این دیگه خونی این همه شد یعنی ماشی لباس چی؟ این سنو خونه از این ببرد هرچی بود رفت یه رنگی مونده بریده جد دومی و سومی و چهارمی و پنجمی و فضاهای متعدد تو محیطهای متعدد تو شهرهای متعدد با فرهنگهای متعدد بگردید که دیگه خیالتون راحت بشه که عرض تفاهمی هم نیست بگردید میبینید همه رو خارج رو صحبت میکنه به عبارت دیگه تو فضای عقلا اون یه واقعیت غیر از فضای علم پزشکی شما داشتید با خونی که مایه بود تو علم پزشکی قرار رو بحث کنند حرف میزدید بعد استدلال فلسفی نمیابرد تو علوم استدلالی برهانی که حالا برهان تجربیه نه برهان فلسفی اما برهان اما تو فضای عقلا به چیزی که میگن خون الان میگن اون خونه واقعا الان موجود نیست پس نه این که شارع بعضی خونه رو نجس میدونه بعضی خونه رو نجس نمیدونه نه شارع میگه هر چی خونه نجسه اما عقلا تا خون اینجا پیدا نمی کنه سالم انتفاع موضوع نه انتفاع محمود نه این که خونه همون نجس نیست خون نیست که نجس هست این عقلا میشه بعد وقتی این سراغ روایت میبینید ظاهر روایت اینه که خونی نیست امام لسان امام نفی خونه نفی موضوعه نه نفی محمود یعنی اگه کسی با خطاب درست خطاب عقلایی رو تشخیص بده وقتی میره تو عالم دلائل شرعی ببینه راحت روایات به دلش میشینه اصول ثمرش اینه حالا یه حرفایی که زدی ثمره ای در هم محل بحثت این سوالت رو توضیح هم یه مدخل خوبیه برای بحث جدیدمون حالا وارد بحث جدید بشیم یه بحث اصولی این دارن دیگه حالا وارد بشیم چون بحث یاد میگیره یه بحث اصولی این دارن به نام بحث صحیح و آقایون اینجا استدعایی دارین حواسا رو خوب جمع بکنید این بحث ارزش علمیش از تمام بحثایی که حالا خوندید بیشتره ارزش علمی اختصاصی فقه ها اون مباحثی که خوندیم عام بودن تو فقه هم ثمره داشتن این بحث از لحاظ اصولی و فقهی از لحاظ اجتهادی در علم اصول هم تقریبا جزء یکی از پنج بحث بسیار مهم علم اصوله که اینا این مباحث نظام اصولی متأخری مثل حضرت امام کمربند علم اصوله اینا اگه کسی این پنج تا بحث رو درست یاد بگیره یه کمربند دور کل مباحث علم اصول اصولیش بسته میشه که هر چقدر کمربند رو سفتر بکنه این مباحث به هم دیگه نزدیکتر میشن این جزء یکی از اون پنج بحث مهمه حالا واردش ببین بحث سر چی اصولی بحث کردن آقا همه الان بود ما داشتیم در مورد خون بحث میکردیم یه خون یه موضوعیه که یه سری آثار فقهی برش متوسط شده مثلا نجاست حالا بحث داره اینه که این خونه چیه که ببینیم نجس هست یا نجس نیست الان چطوری بحث کردیم دیگه لسان بحثمون این بود میگفتیم که آقا بعضیا میگن خون هست اما نجس بعضی میگن اصلا این خون علاز و قلای خون هست دعوا سر چی بود سر عنوان دم این دم چیست که یه سری آثار داره برش مترتب میشه لحاظ شرعی ها یه بحث اصولی می کرده که آیا موضوع له این موضوعات شرعی این موضوعاتی که محمول شرعی براش میاد میگیم از صلات و واجبه القصب و حرام از دم نجسه درست شد؟ المیت یجب الاجتناب و ان ها این موضوعاتی که یه سری آثار شرعی داره برایشون مترتب میشه ما بخواییم یکم اینا رو بررسی کنیم ببینیم اینا چه نوع موضوعاتی هست چجوری شارع جعلشون کرده چجوری وضع کرده الفاظ رو برای این موضوعات مکانیزم موضوعات فقهی رو ما بخواییم بررسی کنیم چگونگی جعل شرعیشون سه شارع چجوری درستشون میکنه برای خودش چجوری اسم براشون میذاره میخوام اینا یکم دقیق بشیم خب اسم این بحث رو میذارم صحیح و اعن عنوان بحث معلومه صحیح و اعن یعنی چی اینا میگن که آقا یکی از موضوعات معروف شرعی ثلاثه. حالا ما رو ثلاث یادش میکنیم، میخوایم تعریفه به بکار کنیم، حالا از منطقی بریم جلو. اینا میگن که آقا این موضوعات شرعی مثل ثلاث، ما ثلاث رو متصف میکنیم، بعض وقتا به صحت، بعضی وقتا به فساد.
میگیم صلات صحیح هست، میگیم صلات فاسد هست، میگیم نماز درسته، نماز باطله، درسته؟
پس ما موضوعات شرعیمون مثل صلات رو تارتا صحیح میدونیم، تارتا فاسد میدونیم. اینا میخوان یه بحثی کنن، آیا اون چیزی که شارع تصور کرد و لفظ صلات را برای او وضع کرد، آیا او یه تصویری بود که این تصویره فقط منطبق میشه بر کلمات صحیحه؟ اون عنوانی که شارع تصورش کرد اسمشو گذاشت صلات، یه چیزیه که فقط صلات صحیحه رو شامل میشه، همون نمازی که بهش میگیم صحیحه، درسته، نماز درست، صحیح و غلط، صحیح و فاسد دیگه تعبیر واضح میگه. یا این که نه، اون عنوانی که تصور کرد یه عنوان بزرگتری بود که این عنوان هم صحیحه ها رو میخواد بگیره هم
فاسده
ها. گفتن هل اقامل عبادات، مثلا الفاظ عبادات، مثلا حالا صلاح داری میکنی زندگی وضعه لصحیح منها، وضعه لصحیح منها من العبادات، او لل اعم صحیح و اعم، اعم یعنی چی؟ یعنی اعم من صحیحه و من
فاسده،
میشه این قسم مقابل، درست درست درست؟ میخواییم ببینیم شارع اینو تصور کرده یا اینو تصور کرده که جعل تلاش کرده. اینجا میگن اول آقا بیاییم کلماتی که تو محل نزاع اومده رو توضیح بدیم. یکی از کلمات عبادات، ما محل نزاع میخوایم دو تا بحث داشته باشیم، یکی الفاظ عبادات وضع عدل صحیح یا اعم از صحیح و فاسد، یکی الفاظ معاملات وضع عدل صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. پس ما یه لفظ عبادات داریم، باید ببینیم چیه، یه لفظ معاملات داریم، باید ببینیم چیه، یه لفظ صحیح داریم، ببینیم چیه، یه لفظ فاسد داریم، ببینیم چیه. وضع که ما قبلا خوندیم دیگه، وضعه که داریم میگیم، کلمه وضع معناش معلومه یا کسی شک داره؟ خب حالا عبادات بگید آقا رساله احکام خوندی خب پایی یکی یادش بخیر، عبادات معاملات بلدیم چیه خودیه ها؟ عبادات اینه اون چیده که قصد و غربت درشون شرطه، شعاره جعلشون کرده. معاملات اونایی بودن که یا علی انجامش بده تمام میشه کن، اینطوری بود حتما؟ اینطوری بود حتما؟ مطمئنی؟ بالاخره شما عمل میکنید به احکام شرعی یا عمل نمیکنید؟ برای خودتون میشه مثلا
عبادت
هست؟
قصد
و
غربت
داشته؟ چی بگی؟ خوی دیگه اطلاعات گذشته تو اگه اینطوری معناش کردی نمیشه تعبدی و توسلی؟
بیاد من اینطوری تفهم
نمیدونم. خب اشکال ندار، ما یه چیزایی بریم به نام عبادات، مثل چی؟ مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل اعتکاف، مثل خمس، مثل زکات، ما به اینا میگیم چی؟
عبادات. حالا عبادات چیه که اینا رو میگه عبادات نمیدونم دیگه، خودتون برید ببینید پیداش میکنید یا نه. و اینا میگه عبادات. یه سری چیزا هم داریم مثل بهش میگن معاملات. چیه؟ مثل بیت، مثل اجاره، مثل مزاربه، مثل شرکت. ها؟ به اینا میگن معاملات. نه معامله اصطلاحی خودمون، معاملات تو فقه، یعنی اینایی که مثل عقود دارن. خب پس عبادت معلوم، معامله هم هست. حالا بریم سراغ صحیح. کلمه صحیح اصولیه یکم روش دقت کردنه. این دقت هم دقت بسزایی و ثمرات متعدد داره بعدا انشاءالله، خیلی ثمرات زیاد داره. صحیح دو تا معنای لغوی داره که ما با اون دو تا معنای لغویش کاری نداریم، بعد میخوام بیم اصطلاحیشو بگیم. معنای لغوی اولش صحت در مقابل مرض، میگیم فلانی صحیحه، میگیم فلانی مریض شده، صحیحه سالمه در مقابل کسی که مریض شده بیماره. پس صحت در مقابل مرض، در مقابل بیماری، یه معنای لغویه. یه معنای لغوی صحیحه در مقابل معیبه، میگن فلانی سالمه صحیح، فلان چیز صحیحه، فلان چیز معیوب شده، عیب برداشته، اشکال پیدا کرده. ها؟ پس صحت در مقابل عیب، صحت در مقابل مرض، این دو تا معنای لغوی خارج از محل نزاع بذارید کنار. هیچ، دو تا معنای لغوی تو عرف داره استعمال میشه برا ما، واقعا هم جامعه مشترکی بین اینا ما پیدا نکردیم. نه دو تا واقعا بیماری یه چیزیه در مورد موجودات زنده، تو اشیا پیدا میشه یا نمیشه؟ نداری گوشتن
اسم بیمار برشت
میگی ماشین بیماره باشه
اسمش.
خب میگیم عیب برداشته،
عیب
اهم اشکال نداره، اشکال نداره. اما کلمه عیب یه معنایی تو ذهن عرف داره که کلمه مرض اون معناها رو نداره، یه معنای دیگه داره. از لحاظ مصداقی نسب اربعه این نگاهشون کنید عموم خصوص مطلقه، اشکال نداره لحاظ مصداقی عموم خصوص مطلقه، اما لحاظ مفهومی یه همه داریم تو سر خودمون تو منطق. گفتیم ورود نسب اربعه مال بعد از تباینه، گفتیم لفظ یا مترادفه یا متباین، متباین که میشد بعد میبینیم سراغ نسب اربعه. جان به انسان نمیگه، حالا اینا میگم مطلقه، میگم مطلق هم که باشه بالاخره مطلق بودنش مال تصادق خارجی مصداقی شونه، درسته؟ میگن فلانی پاش معیوبه، مثلا دستش معیوبه، اینا رو میگن، راست میگن. اما بالاخره مرض یه معنا، عیبم یه معنا. حالا فعلا ایتیکاشو کاری نداره، بذار اصلش بفهمیم، اینا معانی عرفیه شونه. حالا خب حالا بریم جلوتر، بریم سراغ اصطلاح. اصطلاح ببین، آنون میگن این دو تا معنای لغوی قطعا محل نزاع اصولیین نیست، چون واقعا ما نمیگیم صلات فاسده یعنی صلات معیوبه، صلات فاسده به معنی صلات مریض هم ها نیست، قطع وجدانیه دیگه بدیهی. پس او دو تا معنا رو بذارید کنار، بریم سراغ معنای اصطلاحی خود اصولیین. آیون این که میگم اصطلاحی باید دورش 6 تا خط قرمز بکشید، خیلی خطرناکه وقتی شد اصطلاح، بعدن ممکنه این 1000 تا حرف و توفق و اصول بریزه به هم اگه درست ما ضوابط اصطلاح را رعایت نکنیم. چون الان داریم خطاباتمون رو میگیم خطاب، الان تو اساطیر زور چی رو میگفتیم؟ میگفتیم چون شعار خطاباتش خطابات عقلائیه تبعیت کرده و رد اینه کرده، فلان اصل و فلان اصل رو قبول داریم، هی داریم رو کبرایی کار میکنیم به نام اینکه شعار خطاباتش خطاباته. همین الان نوشتم عرف دقی در مقابل عرف تسامی. خب اگه شعار اصلا خطاباتش عقلائی نباشه، اصطلاحات جدید باشه، اصلا دیگه عرف به درد ما نمیخوره، تبادر عرفی به درد ما نمیخوره، نمیدونم اعتراض عرفی به درد ما نمیخوره. دقت کنید، خیلی این اصطلاح کار خطرناکه، یه جاهای کار گوچه، یه جاهایی هم یه طوری گره کور میزنه به کارمون که صد تا عاقل هم نمیتونن گره کور رو باز کنن، حتی با میکروسکوپ الکترونی. حالا ببینید بعدا ثمرات داره، لذا حواستون باشه اینا که داریم میگیم خیلی مرزاش مهمه. کلمه به کلمه‌شو الان حفظ کنید که بعداً به دردتون بخوره. حالا اینا میگن معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی رو ببینید.
میگن که تو معنای اصطلاحی ما تو عبادات یه اصطلاح داریم، تو معاملات یه اصطلاح. ما رو با اصطلاح کنید داشتیم تو دو اصطلاح. حالا ببینید تو عبادات میگن صلاح صحیحه است. ما میخواییم ببینیم این صحیحه چیه؟ کلمه این صحیحه که میگیم چیستیشو به فهمهای شارحش، حالا لغویشو که فهمیدیم صحیحه در مقابل فاسد است، این نمای صحیحه است. حالا چیه؟ اینا برای اینکه بفهمن معنای چی از آثارش دارن میان شده، برای اینکه بفهمن این صحت در عبادات به چه معناست، آثارشو بررسی میکنن. آقا اثر اول نمازی که صحیحه چیه؟
اون مال ما نیست. خفه تکلیفه دیگه. الحمدلله دیگه نمیخواد نماز بخونی. یه اولیش. عجب. مسافری نمازون داره که دیگه. یه اثر
اولیشه. ثابت میکند امر خودش را.
یک.
ثابت میکند عوامر دیگری را که مرتبط با این امر. امر خودش رو ساقط میکنه دیگه، من لازم نیستم از برکتی بکنم. امر دیگه یا که مرتبط با این امره اونم ساقط کرد دیگه، من نماز چهار رکعتیه اینم لازم نیست بعدن بخونم. پس نه اعاده میخواد، نه قضا میخواد، نه خودش، نه عوامر مرتبطه. پس اولین کاری که میکنه این صحت عبادت، وقتی متصف به صحتش کردیم این صحت اعاده و قضا رو ثابت میکنیم. درست شد؟ نکته دوم، نکته دوم. آقا من وقتی میگم صلاتی رو که الان نماز خوندم تو خاره، صلاتی که الان انجام شد، وقتی بهش گفتم صحیحه، صحیحه یعنی چی؟ چه نتیجه رفت تکلیف اعاده و قضا؟ یعنی که حرف مولامو درست انجام دادم. حرف مولامو درست انجام دادم اصلاً دو تا حرف در میاد همین جمله، حرف مولامو درست انجام دادم. یک، نقطه اول، صحت امر خارجیه. یعنی تو به یه عنوان ذهنی نمیگه عنوان صحیح، نمیگه صحیحه. وقتی یه کاری کردی تو خارج، بعد به اون کاره میگیم کار صحیح بود یا غلط بود. غلط معنی فاسده، اصطلاح شرعیش بگیم فاسده. پس قدم اول، شما تا نمازی نخونی نمیگه صحیح هست یا فاسده. پس صحت و فساد جز به امور خارجی هست. این هم خیلی مهمه، حتی بدیهیاتمون داریم در میان. همون جمله خودمون میگیم نماز که خوندیم صحیح بود، نماز که خوندیم پس معلومه باید بخونیم تا صحیح بشه، پس مال ذهن نیستن. قدم اول. نقطه دوم، فعل من با اون چیزی که مولا گفت مطابقن با هم، منطبقه بر هم. اگه مطابق نبودن، کاری که من انجام دادم مطابق حرف مولا نبود که صحیح نمیگفتن. پس نکته دومی که از این صحت در میاد مطابقت و با دستور مولا. رسا به این دستور مولا یعنی مأمورم به اصطلاح رو بسیدیم بگیرم، یعنی اون چیزی که تو بهش امر شدی انجام بدی. مأمور برای مأمور اسم مسئوله، بنی علی صیغته مجبور، یادتونه؟ سر؟ آه؟ اسم مفعول بر صیغه مجبور ساخته میشه، این از اسم از فعل مجبور ساخته میشه. مأمور یعنی امر شده. حالا امر شده، این امره لازم بوده، با حرف جر رو ترجیح میشده، حالا وقتی مجبور شد به هی رو اول کناره. مأمور به امر شده است به او، یعنی به کی؟ به صلاح مثلا دستور مولا اینه که من نماز بخونم. این دستور مولا معلوم بره منه که من باید برم به اون چیزی که بهش امر شدم یعنی نماز عمل کنم. اصولی به فعل تو هم اصطلاح میکنن میگن معتیه به، چیزی که تو انجامش میدی. عطایتی یعنی آمدن آوردن، معتیه به یعنی آنچه که آورده میشود. درست آقا؟ اصطلاحات رو داری بیاد میدیم. حالا احساسی بعدا معمور و معتیه به مشتقات رو توضیح میدیم تو اصول با چند تا کلمه کار کنه فعلا رو هایی مثلاش یاد بگیم. پس آقا پس صحت یه اثر سقوط اعاده و فضایی اعاده و فضایی نداریم. اثر دومش مطابقت معتیه به با معمور به معمور، یعنی فعل من با دستور مولای من مطابق دارم. وقتی این دوتا اثر به وجود اومده نتیجهش نیگه سلاسطو صحیح هست. خب حالا از همینجا بگیم آقا وقتی صحت شرعی من این دوتا اثر داره کدومش رتبتن اول کدومش دومه؟ الان تو منطقی این معنای دومیه منطقن اولی یا اون معنای اولی واقعا اوله؟ دومیه اول باید باشه، یعنی چون فعل من مطابق با دستور مولا دیگه اعاده و قضا نمیخواد اصلا. پس همینجا اصولی گفتم صحت شرعی به دو معنا یا دقیقتر دو اثره از یه معنا این دو تا هست. شما بگید نه خیر یه معنا و اون معنای دوم از آثار معنای اوله نه از آثار خود معنای آفرین. بعضی گفتن دو معنا، بعضی دیگه گفتن نه دو تا اثر داره. شما میگید اثر اولی مترتب بر اثر دومیه. صحت شرعی یعنی یه اثری هم داره یعنی سقوط اعاده و قضا. قشنگ شد آقا؟ خب اینم صحت در عبادت. حالا میتونم صحت در معاملات اینو تمام کنم و جواب میدم. صحت در معاملات، معامله یعنی چی؟ الان مثال زدم یعنی بگی این آقا من بگم خریدم تو هم بگی فروختم که دیگه من جنس رو ببرم تو هم پول منو ببری. اون اثری که مقصوده که ما قراره از این بیعه به اون اثر برسیم چیه؟ نقل و انتقال املاکمونه، پول مال منه، قراره از لحظه دیگه مال تو بشه. اون گوجه ها مال تو نوازه داره اما از لحظه بعد قرار مال من بشه. پس نقل و انتقال در ملک قرار اتفاق بیفته. یه چیزی که مملوک من بود مال تو بشه تو مالکش بشه، یه چیزی که مملوک تو بود مال من بشه من مالکش بشم. نقل و انتقال قرار اتفاق بیفته. خب بعد ما میگیم که این اثر مال بیع صحیحه نه مال بیع فاسد. اگه یه بیعی واقعا فاسد بود اثر شرعی برش مترتب نمیشه، نقل و انتقال اتفاق نمیفته. پس صحت در معاملات یعنی اون چیزی که اثر مطلوب من در او بار میشه. فساد در معامله یعنی مالا یترتب علیه الاثر المطلوب. پس معاملات هم فهمیدید، معاملات صحت یعنی ترتب اثر مطلوبه.
اثر مطلوبه که ظاهرا چیز میشه فقط صحیح
یا
اثر مطلوبه که
تو معامله فاسده؟
آره
نه آره. مخواه بگیم شرعی نیست قبولش نداریم، مفرد با آقا به اصطلاح شرع داریم میگیم دستی سراغ عرفی شما که گفتم اصطلاح از عرف جدا کنیم مالی بود یه قدم هم سمرش ما فعلا اصطلاح شرعی رو داریم میگیم. تو اصطلاح شرعی من شاره هم دیگه من معامله که شما کردی یک دلوقت ازش خواهد نیستم که من دخلا برم چی؟ هم باره برم میگیم. چرا؟ چون به ضابطه من عمل نکرد خاره من دیگه. الان بیعی کردید با قلام میگم بیعه، شاره میگه بیجا کردید بیعه ربدیه گردن سنم خود ندادی روز قیامت یقت رو میگیم باستش دید. پس ثمره داره، صرفا نمیخواد با او خلاف کار کنه، یه چیزایی رو تحریم میکنه، یه چیزایی ضوابطی براشون تعیین میکنه. آقا اجاره، مال خودم اجاره دادم، ملک من اجاره دادم، درسته؟ رهن دادم. شاره میگه آقا پول اضافه گرفتی؟ پول جلو گرفتی؟ این پول جلو برای چی گرفتی؟
اسمش نذر قدر الحسن، اگه نذرشید قدر الحسن بعدا ممکن ربا بشه، هزار تا مصیبت ایجاد بشه، یقت هم میچست. دست تو نیست که هر کار دلت بخواد طرف یه طرف اینی هم وجود داشته باشه نزول خوری کنیم بخاطر این دوتامون راضی بیجا کردیم گردنمون هم خورد که راضی عبد مولا داریم هر کار خوب باید انجام بدیم. پس اصطلاح کردیم شرعی آثاری هم که خودمون میخواییم درش مترتب میکنیم. جان ملازم هم من دیگه بالاخره ما صحت شرعی میتونیم کشف کنیم، هر جا اثر مطلوب شرعی رو میبینیم میگیم شرعی،
چون شرعی مطلوب
میخوان کلمه صحیح رو تو معاملات بفهمیم چیه. گفتم از آثارشون داریم میان جلو، گفتم الان کشف معانی شرعی اصطلاحی داریم از آثار شرعیش میان. وقتی میبینیم یه جای خود شارع گفت امضا کرده رفت زرار پیش امام صادق و آقا من رفتم در مغازه با فلانی اینطوری معامله کردم، امام صادق میگه اشکال نداره، یعنی اثر بی برش مترتب شد. من میگم آقا هرچی قیود داره اینجا یادشون بگیرید که بعدا اگه با اینا معامله کردید شارع تو اینو صحیح میدونه، صحیح میدونه این اثر مطلوب برش باشه. همین مثلا گفتیم با آثار نمیدونه. پس این هم به حتی در
معامله
چه کاری کرده رو کنید؟
جا؟
تو
برسن
مطلوب
بالایی من عدم
عاده بودینم اصلا یه قدم درد که اینه دیگه رو باید گوشه گوشه کتاباتون برید میفهمونه که خودتا 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 چی هست؟ هم اون که اثر مطلوب بود هم یه اثر مطلوب خب میگه حالا اینه گوشه کتاب هر اون مدرس میگفت که این که اساسی میگن حاشیه کتاباتون بنویسید یعنی خیلی حرف زشتی بود، این که میگن حاشیه متن بنویسید یعنی حرف خوبی بود، چون حاشیه کتاب یعنی دور کتاب میشه رو قاضی دیگه کتاب که بذارید حاشیه کتاب میشه قاضی، حاشیه متن میشه اون قسمت سفیدی کتاب. حالا شما گوشه کتابتون بنویسید با کلمه حاشیه نگفتین که درست گوشه کتابتون بنویسید. اگه یکی باشه نمیدونم فعلا ما دمون یکی بودنش بحث کردیم، ایشون گفت من گفتم بنویسیدش دیگه نرید سراغ قسمتش بقیه کتاب بریم جلو فعلا. پس آقا معاملات معنای صحت توش فهمیدیم، عبادات هم معنای صحت توش فهمیدیم، حالا بگیم شما محل نزاع آیا لفظ صلاح وضع شده برای خصوص اون صحیحه‌ای که معصیه به با معمول و بهش مطابقه دیگه اعاده و قضا نمیخواد ها، یا اعمه حتی صلاتی که معصیه به با معمول و به مطابق نیست در اون صلاتی که اعاده و قضا میخواد ما به اونم میگیم صلات؟ اینو باید بگیم تو معاملات هم همیتون باید بحث کنیم. حالا بگیم سراغه پس ما معانی مفردات بحث فساد هم در مقابل این هاست دیگه، گفتم عبادت معامله صحت فساد، صحت فساد که مقابل صحیحه، مقابل صحیحه در عبادت یعنی اون چیزی که مطابقت نداره اون که عاد و قضا میخواد، فساد در معامله یعنی اون چیزی که اثر مطلوب برای بار نمیشه مقابل همه دیگه فساد هم بعد. حالا این محل وارد بحث بشید حالا سؤال رو مطرح کردیم دیگه، آیا لفظ صلاح الفاظ عبادات وضع شدن برای اون چیزی که صحیحه یعنی مأمور به با معصیه به مطابقه و اعاده و بزن خواهد این معنی سفوم یعنی جا وجود داره اونم اشکال نداره داره بیدید معنی سفوم هست که صحت رو معنی کنه یعنی تامل اجزاء بشتراره این هم باید روحانی گفته حواظ میکنه صحت در عبادت این تامل اجزاء بشتراره میگن سریعه یعنی اون کاری که تو انجام داری تمام اجزا و شرایط معتبر شرعی درش هست، تمام اجزا و شرایط که شارع گفته برای نماز گفتی اینقدر رکن داره اینقدر واجبات داره اینقدر مستحبات داره شروطشون اینه ضوابطشون اینه رو بقدر بباشه اینا تمام اجزا و شرایط معتبره عند شارع تو فعل خارجی تو الان همشون یافت میشن. پس صلاتی که از اتیان کردی تامل اجزاء و شرائط از
میفهمش مباره چیه؟
جان؟ اگه گفتون تامل اجزاء و شرائط هم که مباره کنید اگه گفتون تامل اجزاء و شرائط
در واقع مطابقت اثر اینه، یعنی چون صلاحات کامل اجزاء و شرائطه پس مطابقه با دستور مولا مطابقت که اتفاق افتاده آدم را ثابت میشه. اگه بخوام دقت کنیم، دقت علمی کنیم، سومی باید یک بشه، دومی باید دو بمونه، اولی باید بشه سوم. یعنی چون نمازی که خوندی تمام اجزا و شرائط را دارد، پس معنیه به تو با معمول به مولا مطابق است، هم اعاده و قضا ساقط است. حالا دقت بکنیم، مترتب است، دقت نکنیم، دو تا دوم و سوم یه معنا، حالا سه تا
دقت هم بکنیم. اگه اجزا و شرائطی کسی جد شاعر دلیل کرده
جان،
مثلا شاعر موقعی که میگه تو آبی مثلا همون تو آب
سیر فکری تونه. یعنی قدم اول نگاه میکنی ببینی که فعل تو تمام اجزا و شرایط داره یا نه، وقتی داشت بعد ملتفت میشی که حالا که داره پس مطابقت داره ذهنن تو
میگه موقعی که داره تمامیت
باشه
باشه
نه نه نه
یعنی شاعر چی گفته
میتونی مطابقت رو لحاظ کنی میتونی لحاظ نکنی، بعد تو قدم بعدی میگیم حالا که اجزا و شرایط داره پس مطابقت
حالو
شرایط
خودمون
دیگه
نمیگه
که
بعد
میگم روی نظر شما مطابقت باشه میفهمم راست میگی، اما دارم میگم سیر ذهنی ترتب دارن تو ادراک ذهنی. یعنی شما میگی چون مطابق دارن مطابقت دارن پس اجزا و شرایط داره باشه. نه الان علاوه منطقی وجدانه ذهن من اینطوری میره که چون مطابقت دارن اجزا و شرایط رو داره، یا چون اجزا و شرایط داره پس مطابقه. مرادشون این بوده، حالا شما دو تا رو یکی بدون آخرش باشه، اما میخوام حرف اینا رو توضیح بدم. اول سیر ذهنیتون کدوم وریه؟ آیا واقعا یکی هست؟ یعنی مطابقت با تامل اجزا و شرایط یه اثر دارن، یه ارزش دارن پیش تو ذهنه، یا نه اول میگی تامل اجزا و شرایط بعد میگی پس مطابق همه؟ واقعا ذهن من یه تفاوت رتبی احساس میکنه، تفاوت رتبی تو سیر تأخر ذهنی ها.
این سری که یه عبادت رو بررسی کنم
آفرین وقتی میذارم جلو میخوام کارگاهی عملیاتی کنم، میگم آقا صلات یه اجزا و شرایط داشت، این دهتا رو داشت، این دهتا اینجا هستن، پس فعل من مطابق با حق امور هست. اینطوری میشه دیگه. خب حالا سوال اینه آقا صلات، حالا لفظ صلات رو بس کردی برای صحیح و برای اعم از صحیح و فاسد، حالا بگم سراغ محل نزاع لفظ صلات وضعت لصحیحه یا اعم از صحیح و فاسد. آقای سبحانی معروف این که لفظ صلات برای صحیح بحث شده، نه برای اعم از صحیح و فاسد. خب حالا برای جلسه آینده قبل اینکه من توضیح بدم استدعای دارم آقایونی که منطق خوندن یادتونه تو باب جدل من فعل فاعل بالقصد رو توضیح دادم براتون، توضیح دادم که افعال اعتباری جزء افعال اختیاری هم، افعال اختیاری تابع غرض و هدف من هم. یادتونه که تا هدف من رفع تشنگی نباشه من دنبال آب سرد کن نمیرم، و اگر به جا آب سرد کن برم سراغ آب گرم کن بگم یه کار لغوی انجام دادیم، چون تو تشنت بود نمیخواستی که دستاتو بشوری که رفت سراغ آب گرم کن. یادتونه اینا رو، این مثالا رو میخوام بگم یادتون بیاد. خواهش میکنیم حتما برای فردا برید او بحثایی که تو منطق کردیم رو بخونید بیارید و بیارید باتون، هر چی از حرفا داشتیم اونجا از این سنخ حرفا همشو جمع بکنید برامون بیارید فردا. امسال هم توضیح دادم، حالا من آدرس گذشتش میدم که کسانی که زیرکم میارن امسال میارن به جا پارسال. اما برید پارسال کم درش تر بستم چون جاش بود، پس حتما اینو بیارید برامون. حالا همین مقدار عبارت رو بخونیم. الامر الهادی عشر الثانی والاهم، یازدهمین بحث از بحث‌های مقدمه صحیح و اهم. هل اسماء العبادات والمعاملات موضوعه للصحيح من العبادات والمعاملات اول الاعم من الصحيح. شما بگید و من الفاسد. خب حالا تطبق الصحة في اللغة تارة على ما يقابل المرض، معنی لغوی صحت بعض وقت اطلاق شده در مقابل بیماری، فیقال صحیحا و سقیم یعنی مریض، و اخرى على ما يقابل العيب فیقال صحیح و معیب. آقایون حواسا، در عربی فارسی، نه عربی عربی، عربی که فارسا استعمال میکنن با عربی که عربا استعمال میکنن بازم خوش دوتا، مثل فارسی که فرانسوی ها حرف بزنن با فارسی که خود فارس ها حرف بزنن. اصطلاح میگن اون عربی که فارس ها حرف میزنن را میره حرف نمیزنه مثل اون فارسی که فرانسوی صحبت کنه. چرا اینو گفتم؟ حالا حواسو جمع کنید. کلمه سقیم الان پیش ماها مترادف با معیبه. سقیم با سقیم مثل سقیم و معیب توش یکیه، اما عند اهل لغه سقیم، سالا شما میگید فلان چیز سقیمه، ضعیفه، خرابه، معیبه، اینا رو همه رو مترادف با هم میارید، اما در لغت به جای کلمه مریض سقیم اصطلاح میشه، نه به جای معیب. لغت فصیح هم اینه، نه اون چیزی که ما داریم حرف میزنیم. یه عربی فارسیه، اینی که آقای سبحانی داره میگه عربیه، مال اهل لغت عربه. حواستون رو بدید، مقابلا خرابتون نکنه، ذهنا رو منحرف نکنه. کلمه سقیم تو لغت معنای مریض میاد. و اما صحت و اصطلاح، حالا اینا همش لغوی بوده درد ما نمیخوره، شرمنده به اصطلاح کار خدا. اما صحت و اصطلاحا فل عبادات، حالا عبادات رو بونید، فقط عرف شناخته شده تارتا به مطابقت المعتی بهل المعموره به. خب بعضی وقتا معتیه به در مقابله و اخرى به ما یوجب، آنچه که واجب می کند، چه چیزی را؟ سقوط الاعاده و القضا. اون فعلی چه چیزی واجب می کند؟ آقا ما یوجب رو معنا کنید. آنچه که واجب می کند سقوط اعاده و قضا را، چه چیزی واجب می کند سقوط اعاده و قضا؟ فعل خارجی من. پس ما یوجب داره نشون میده که صحت مال کجاست؟ مال خارجه. آفرین. آن فعل خارجی که واجب می کند سقوط اعاده و قضا را. خب اعاده و قضا ساقط نمیشه مگه با فعل خارجی من. من صد بار صلاتم تصور کنم دلت پاک باشه که کافی نیست، نماز خارجی باید بخونی.
همون صحت هم یعنی صحت
پس میره تو خارج. وقتی میگیم سقوط اعاده و قضا، چی اعاده و قضا رو ساقط میکنه؟ فعل خارجی من. پس وقتی صحت داره وصف اون چیزی که قرار ساقط بکنه عاده و قضا رو واقع میشه، پس منظور صحته خارجی. و اما فی المعاملات فقط عرفت، شناخته شده عرفت از صحته به ما یترتب علیه الاثر المطلوب من المعاملت، اون چیزی که جان گفتم. خود دو تا معنا گفتم، دو تا معنا، یا دقیق تر بگی دو اثرن از یه معنا، یا این که بگید اینا بر هم دیگه مترتبه. دیگه سه جورش کردیم ما. فقط عرفت به ما یترتب علیها الاثر المطلوب منها، ما صحت در معامله، یعنی اون چه که اثر مطلوب معامله بر اون معامله بار بشه. آثار مطلوب معاملات هم با هم فرق دارن. تو بی ما ملکیت میخوای، توی اجاره تحصیل اون منافع مقصوده ملک رو میخوام، زمین رو من اجاره کردم، یعنی میخوام آثاری که از زمین توی یه سال به دست میاد مال من باشه. تو نکاح زوجیت رو میخوام، تو طلاق جدایی رو میخوام. آثار مطلوب با هم فرق دارن، هر کدوم کل ملکیت فل بی و زوجیت فل نکاح واقع. خب آقا تو اینجا دو تا معنا از عبادات رو گفت، معنای سوم هم بگیم. ول مراد من وضع العبادات للصحیح، که عنای سبحانی میخواد معنای صحت سومی رو انتخاب کنه. او دوتا رو گفت فقط عرفت. حالا مراد سوم، ول مراد نظر مختار من وضع العبادات للصحیح، خب چیه؟ هیه به چی برمیگرده؟ صحت رو بگیم. خب تو عبارت به مراد خوبه بذاریدش، خوبه بذاری که به مراد برگرده. اینجا نشد، اینجا دیگه عربی فصیح نشد. الامر فی التذکیر و التأنیث سهلتون، حالا اشکال نداره. خوبه مراد ما این است که ان الفاظ العبادات وضعت الالفاظ لما تمت اجزاؤها، آنچه که اجزاش تامه کامله، و کملت شروطها، شروط و اجزاش کاملن. پس صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط. اول الاعم من الصحیح، کدوم صحیح؟ یعنی تام الاجزاء من ما تمت، ما زمین رو بزنید به مای موصول ها، اون مایی که ما تمت اجزاها و کمالت شروط ها، اعم از ما تمت اجزاها و من الناقه. زمین رو درست برگردید از عبارتی. خب پس آقا سه تا معنای صحت پیدا شد برای عبادات، یه معنای صحت در معامله، حالا ما معنای سوم عبادات رو اختیار کردیم. عبارت رو نگاه بکنید برای فردا، عبارتی که گفتم تو منطقه توضیح دادم. صلی الله علی محمد و آل محمد.